مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 10 از گزیده غزلیات شمس رو حسن مطلع سخن میسازم. ای عاشقان امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای، تا خود که داند آشنا. گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا. ما رخ ز شکر افروخته، با موج و بحر آموخته، زانسان که ماهی را بود دریا و طوفان جانفزا. این باد اندر هر سری سودای دیگر می پزد، سودای آن ساقی مرا، باقی همه آن شما. دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله، امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا. ای رشک ماه و مشتری، با ما و پنهان چون پری، خوش خوش کشانم میبری، آخر نگویی تا کجا. هر جا روی تو با منی، ای هر دو چشم و روشنی، خواهی سوی مستیم کش، خواهی ببر سوی فنا. عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان، هر دم تجلی می رسد بر می شکافت کوه را. یک پار اخضر می شود، یک پار ابهر می شود، یک پار گوهر می شود، یک پار لعل و کهربا. ای طالب دیدار او، بنگر در این کهسار او. ای که چه باد خورده ای، ما مست گشتیم از صدا. سراغ مثنوی میریم. داستان اعرابی و خلیفه، داستان با دعوای زن اعرابی با شوهرش آغاز میشه که از فقر مینالیده و شوهر رو سرزنش میکرده که چرا فکری نمیکنه. شوهر هم او رو نصیحت میکرده که این حرفا رو نزن. چند بیتی که خوندیم و توضیح دادیم این بود که آقا به خانمش میگفت تو جوان بودی و قانع تر بودی، زر طلب گشتی، خود اول زر بودی، رز بودی پر میوه، چون کاسد شدی، وقت میوه پختنت فاسد شدی، میوه‌ات باید که شیرین تر شود، چون رسن تابان نواپس تر رود. این ابیات رو توضیح دادیم. بعد چند بیتی هم خوندیم و توضیح ندادیم. آقا به خانومش میگه که جفت مایی، جفت باید هم صفت، تا برآید کارها با مصلحت. میگوید که تو همسر منی، زوجه منی، جفت منی، جفتها باید همصفت باشن، یعنی خلق و خوشون مثل هم باشه، شخصیتشون با هم سنخیت داشته باشه. اینطوری باید باشه که کارها از روی مصلحت انجام بشه، یعنی زندگی بگذره، زندگی به خوبی بگذره. اگر قرار باشه که زندگی به خوبی بگذره، باید زن و شوهر با هم همصفت باشن. جفت باید بر مثال همدیگر، در دو جفت کفش و موزه در نگر. میگه ببین چطور یه جفت کفش هر لنگه‌ای شبیه لنگه دیگه است، عیناً مثل لنگه دیگه است. زن و شوهرم این طورن، باید مثل هم باشن، جفت باید بر مثال هم دیگر. نگاه کن در دو جفت کفش و موزه در نگر. موزه یعنی همون کفش. موزه در فارسی به معنی کفشه. این موزه که به معنی گنجینه اشیاء عتیقه و قدیمیه، این اصلش موزئوم بوده، از یونانی آمده وارد زبانهای اروپایی و زبان ما هم شده، ولی موزه فارسی به معنای کفشه. در دو جفت کفش و موزه در نگر. میگه ببین چطور کفشا شبیه به همه. گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، هر دو جفتش کار ناید مر تو را. میگه اگر یکی از این لنگه های کفش، که حالا ما اونم میگیم جفت، اینم از به اصطلاح کجتابی های زبانه، هم دوتا کفش رو میگیم جفت، هم هر کدوم اینا رو میگیم جفت. مثلا میگیم که این دوتا کفش رو میگیم یه جفت، بعد هر لنگش هم میگیم این جفت اونه، یعنی هم کلش رو میگیم جفت، هم نصفش رو میگیم جفت. اینم از خصوصیات زبان فارسیه. حالا میگه گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، اگه یکی از این دو لنگ کفش تنگ باشه بسه پاد، هر دو جفتش کار ناید مر تو را. هر دو لنگه رو میندازی دور، چطوری از بین میره؟ یکیش که خراب باشه کلش خراب میشه. حالا اینجا مولانا میگه که کفش باید هر دو لنگش مثل هم باشه، یاد یک فکاهی افتادم دیگه. همطور که گاهی مولانا میره تو کوچه های فرعی، ما هم گاهی میریم. گفتن یه عالی جنابی مثل بنده که حواسش پرت بوده، توی خیابون میرفته، یه کسی بهش رسیده سلام علیک کرده، گفته فلانی این کفشای شما چرا اینجوریه؟ یکیش زرده، یکیش قهوه‌ایه. این نگاه کرده، گفته والا نمیدونم چرا تازگی ها کفشا رو اینجوری درست میکنن، اتفاقا یه جفت دیگه هم این اینا ما تو خونه داریم، نمیدونم چرا تازگی کفشا رو اینجوری درست میکنن. خلاصه حالا مولانا از همین مثال کفش میزنه، میگه زن و شوهر مثل دوتا لنگه کفشن، حالا دستکش بگیم، چیزای دیگه بگیم که وقت اهانت نشه، میگه باید مثل هم باشن. مثالای دیگه میزنه، جفت در یک خرد و آن دیگر بزرگ، جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ. میگه دوتا لنگه در، میشه یکیش کوتاه باشه یکیش بلند، حالا میشه یکیش پهن باشه یکیش باریک. بعضی وقتا لنگه های در یکی پهن یکی باریک، ولی کوتاه و بلند نیست که مثلا یکی دو متر باشه یکی یک متر باشه. اینا باید کف به هم باشن، اندازه هم باشن. توی بیشه هم در جنگل هم شیر با شیر زندگی میکنه، گرگ با گرگ زندگی میکنه، نمیشه مثلا یه گرگی بره زن یه شیری بشه. راست ناید بر شتر جفت جبال، آن یکی کوچک و آن دیگر کمال. میگه اگر بار قرار باشه به منزل برسه، باید این دوتا جبالی که این طرف و اون طرف شتر میندازن، اینا عدل هم باشه، با هم برابر باشه. نمیشه یکی کوچیک باشه اون یکی دیگه کامل باشه. یا در نسخه بدل هست که آن یکی کوچک و آن پر مال مال، یکی مالا مال باشه یکی خالی باشه. اگه یک ساربانی کاروان رو اینجوری به خود راه بیاندازه، این بار به منزل نمیرسه، شطور هم زیر بار ناراحته. طرز درست اینه که این دوتا لنگه بار معادل هم باشن. این مثال ها رو میزنه، دقت هم میکنید که ذهن مولانا چقدر فعاله. ببینید برای همین مطلب کفیت زن و شوهر پشت سر هم چند تا مثال میزنه. مثال دوتا لنگه بار رو میزنه، دوتا لنگه در رو میزنه، دوتا لنگه کفش رو میزنه، مثال شیر و گرگ رو میزنه. این مطلب هم خب داره یه درس اخلاقی میده دیگه، همون کفویت که شرط ازدواج، حالا شرط واجب نیست اما شرط مستحبه، یعنی توصیه اکیده و رعایتش هم واقعا لازمه. خیلی از ازدواج هایی که توی کوچه و خیابون شروع میشه و یکی یکی رو میبینه و دل در گرو عشق او میبنده، مشکلش همینه که خانواده ها کف هم نیستن، یکی ثروتمنده یکی فقیره، یکی تحصیلات داره یکی نداره، یکی شهریه یکی روستاییه. عیبی هم نیست، نه شهری بودن عیبه، نه روستایی بودن، نه فقیر بودن عیبه. اینا تفاوتایی است که طبیعیه، ولی در زندگی اگر این تفاوت ها وجود داشته باشه دشواری ایجاد میکنه، خلق و خوها فرق میکنه، توقعات فرق میکنه و بسیاری از این طلاق ها هم که حالا هست و زیاد شده ناشی از رعایت نکردن همین مصلحت اندیشی های اجتماعیه که مولانا اینجا بهش اشاره میکنه، که زن و شوهر رعایت نمیکنن کفویت رو و همون احساسات و هیجانات و عواطف جوانی که یه چند وقتی با شور و حرارت ظاهر میشه فکر میکنن همیشه همین حالت دوام پیدا میکنه، در حالی که این احوال عاطفی یه چند ماهی ادامه داره بعدن عادی میشه. اون چیزی که باقی میمونه همون واقعیت‌های زندگی و تفاوت‌هاست که اسباب درد سر میشه. اینم یک نکته‌ای که مولانا به طور ضمنی در ضمن این صحبت زن و شوهر بیان میکنه. بعد مرد میگوید که من روم سوی قناعت دل قوی، تو چرا سوی شناعت میروی؟ میگه من با اطمینان، با در واقع خاطر جمعی دل قوی، یعنی من با خاطر جمعی دنبال قناعتم، نگران نیستم، من قناعت در پیش گرفتم، تو برعکس اومدی حالا شناعت میکنی. شناعت یعنی ملامت، سرزنش، عیب کسی رو گفتن. در فارسی کلمه دیگری از این که گاهی به کار میره تشنیعه، یعنی در واقع سرکوفت زدن و ملامت کردن. مرد بزنش گفت من دنبال قناعتم، تو دنبال شناعت منی، این چه وضعیه؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز، زین نسق میگفت با زن تا به روز. یه شب تا صبحی بر همین روش صحبت میکرد اون مرد قناعت پیشه، از سر اخلاص و سوز با زنش اینجور حرفا رو میزد، زین نسق میگفت. نسق یعنی روش، منهج. خب حالا پرده دیگه از این نمایش شروع میشه و اون جوابای خانم است به آقای اعرابی، نصیحت کردن زن مرشوی را، که سخن افزون از قدم و از مقام خود مگو، لما تقولون ما لا تفعلون، که این سخنها اگرچه راست است این مقام توکل تو را نیست، و این سخن گفتن فوق مقام و معامله خود زیان دارد و کبر مقتن عند الله باشد، که اینا همه اشاره به آیه قرآن، آیات اوایل سوره صفه. خب حالا خانم چی میگه به آقا؟ زن بر او زد بانگ که ای ناموس کیش، من فسون تو نخواهم خورد بیش. زن اعرابی که یه مدتی نشسته بوده و گوش میکرده حرفای شوهر رو، نصیحتها و اون ادعاها رو، حوصله‌اش سر میره و دادش در میاد. زن برو زد بانگ، یعنی فریاد زد. گفت چی؟ گفت کی ناموس کیش. ناموس کیش یعنی چی؟ کیش یعنی مرام، ناموسم یعنی اصل و قانون و قاعده. اینجا من حدس میزنم که زن به طنز و طعنه کلمه ناموس کیش رو برای شوهر به کار برده، یعنی ای آقایی که ادعای رعایت اصول میکنی و خیلی ارزش مداری و اصولگرا هستی، به تعبیر امروز خیلی ادعا میکنی که ناموس و هنجار و قانون و قاعده کیش تو و رعایت میکنی، ای آقای ناموس کیش، ای آقایی که میگی من روی اصول عمل میکنم و روی هنجار و ضابطه عمل میکنم، اینطور نیست. من دیگه بیشتر از این گول تو رو نمیخورم، من فسون تو نخواهم خورد بیش. فسون و افسون یعنی همون وردی که میخونن برای فریب دادن. ترهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو. ترهات یعنی مزخرفات، حرفای چرت و پرت، اینه میگن ترهات. یه کسی یه چیزایی میگه، مثلا بعضی وقتا یکی پای سخنرانی میشینه بعد ازش میپرسن چطور بود، میگه یه ساعت ترهات گفت، ترهات شنیدیم، یعنی حرفای بی ربط. فروزانفر میگوید که ترهات فارسی بوده وارد عربی شده، جمع ترهه است که توراهه بوده و یا توراهه بوده به معنی دوراهه، که ظاهرا وقتی یک کسی راه اصلی رو رها میکرده میرفته تو راه های فرعی، یعنی هیچ شاخ و برگ بی جهت میداده به بحث، از جاده خارج میشده، به اصطلاح راننده ها میکشیده تو خاکی، میرفته توی بیراهه و دوراهه ها، این به معنای بی ربط حرف زدن بوده. وقت این کلمه دوراهه، تراهه، رفته به عربی شده ترهه، جمعش شده ترهات، و این درسته، یعنی این کلمه معرب از اصل فارسیه. زنه گفت که اینقدر دعوی نکن. دعوی کردن یعنی ادعا کردن، دعوت کردن یعنی تبلیغ کردن، خواندن دیگران، دیگران رو به چیزی خواندن. گفت ترهات از دعوی و دعوت مگو، این ادعا کردن ها و دیگران رو امر کردن ها و اینا حرفای بی ربطه. رو سخن از کبر و از نخوت مگو، اینقدر نگو این حرفا که تو میزنی از سر کبر و نخوته. چون مرد به زنش میگفت قانع باش، دنبال گردن فرازی و اینجور چیزا نباش، متواضع باش، فروتن باش، بساز با همین مختصر. زنه گفت این حرفا رو نزن، چند حرف تمتراغ و کار و بار، کار و حال خود ببین و شرم دار. شاید امالا اون مصرع بالا کبر و نخوت رو زن به خود این مرد نسبت میداد، یعنی میگفت این حرفایی که تو میزنی کبر و نخوته، اینا به تو نمیاد، این حرفا تو داری خودتو بزرگتر از اون که هستی میبینی. این معنا هم بد نیست، شاید هم بهتر باشه. به قرینه بیت بعدی که زن به شوهرش میگه چقدر حرفای پرتمتراغ میزنی، چقدر حرفای دهن پرکن میزنی. درباره کلمه تمتراغ و ریشه این کلمه و اینکه مرکب از دو کلمه تنب و تراغ هست و تراغ هست و اینا، فروزانفر مفصل در شرح خودش صحبت کرده و شواهدی هم از دیگران غیر از مولانا به دست داده. ولی چون این کلمه امروز هم در فارسی به همین معنا به کار میره، ما احتیاج نداریم که وارد اون جزئیات بشیم. امروز هم یک کسی خیلی پر آب و تاب حرف میزنه و حرفای تو خالی به اصطلاح دهن پر کن میزنه، مثل طبل تو خالی که صدای بلندی داره و چیزی توش نیست، میگن پرتمطراق بود، مثلا خیلی حرفای پرتمطراقی میزد یا رفتارش مثلا پرتمطراق بود، از این معانی. زن به شوهرش گفت چقدر حرفای پرتمطراق میزنید، چند حرف تمطراق و کاروبار. کاروبارم به معنای در واقع رونق و رواج زندگیه. کاروبار همونه که ما میگیم دم و دستگاه، اینجا به این معناست. جاه و جلال و شکوه و بیا و برو و اینا اینجا کاروباره، که حالا گفتن مثلا کار به معنای کشت، بار به معنای میوه و ثمر، یا کار به معنای عمل، بار به معنای اون چیزی که مثل سرمایه است، بر پشت مثلا شتر میذارن حمل میکنن، کار میکنه و نتیجهشو میذاره، بار شتر رو میبره. همون زندگی قدیم، این کارشه، این بارشه، این مجموعه کار و بارشه و ازش خوبه. گفت چقدر اینجوری هی حرف میزنی، کار و حال خود ببین و شرم دار، یه نگاهی به خودت بکن، خجالت بکش. کبر زشت و از گدایان زشتر، روز سرد و برف وانگه جامه تر. گفت کبر از هر آدمی بده، اما از گداها بدتره. آدم نداشته باشه و قیافه بگیره، تازه متکبرم باشه. مثل همون ابیاتی که چندی پیش میخوندیم که ناز به خوشگلا میاد، زشتا که دیگه نباید ناز بکنن. حالا میگه که کبرم به پولدارا میاد، آدم گدا که دیگه نباید حالا تکبر بکنه، هر چیزی به یه کسی میاد. کبر زشت و از گدایان زشتر، اصلش بده، بدتر از اون اینی که یکی گدا هم باشه و حالا دیگه متکبر باشه، دیگه بیا و ببین چی میشه. این مثل این میمونه که روز سرد و روز برفی آدم لباس خیس داشته باشه، اون روز باید لباس خشک داشته باشه، کارا نباید برعکس باشه. وقتی هوا پسه، هوا نامساعده، لباس باید مناسب هوا باشه. نمیشه که روز سرد و برفی باشه، تازه لباس آدم هم خیس باشه. چند دعوی و دم و باد بروت، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت. اشاره باز به آیه قرآن میکنه، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که خونه ای سوستر از خونه عنکبوت نیست. میگه خونه تو هم مثل خونه عنکبوته، ببین نگاه کن، هیچ سرسامونی نداره، این وضع زندگیته. اون وقت چه ادعاهایی میکنی، چند دعوی. بروت یعنی سبیل یا سبلت، باد و بروت یا باد بروت به معنای همین نخوت و غرور و تکبره، هنوزم به کار میره. یه کسی که خیلی باد به قبقب میندازه و در واقع کبر و غرور داره، میگن عجب باد و بروتی داره، با واو هم میگن، ولی شاید واوش زائد بوده، در اصل نبوده. باد بروت یعنی باد به سیبیل انداختن، باد به قبقب انداختن. دمم همینه، یعنی باد. چند دعوی و دم و باد بروت، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت. از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعتها تو نام اندوختی. میگه تو جانت از قناعت کی روشن شده، کی نور قناعت به باطن تو تابیده، فقط یه اسم قناعت رو یاد گرفتی، این لفظ رو فقط به زبون میاری، از قناعتها تو نام آموختی. بعد دو بیت در وصف قناعت میگوید، گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو وا نمیدانی ز رنج، این قناعت نیست جز گنج روان، تو مزن لاف ای غم و رنج روان. یک حدیثی از پیامبر نقل شده که عیناً از امیرالمومنین علیه السلام هم نقل شده، که القناعت کنز لا یفنا، قناعت یک گنج پایان ناپذیره، گنج فنا ناپذیره. قناعت زن هم اشاره میکنه، میگوید که پیغمبر فرموده قناعت یک گنجه، ولی تو این گنج رو با رنج اشتباه گرفتی، به جای اینکه قناعت گنج تو باشه، رنج شده برای تو، برای اینکه قناعت رو نمیشناسی، نمیفهمی مقصود از قناعت چیه، خودت رو به بدبختی انداختی و در واقع اسمش رو گذاشتی قناعت. این قناعت نیست جز گنج روان. تو مزن لاف ای غم و رنج روان. این روان دومی به معنای روحه. زن به شوهرش میگه تو غم و رنج روانی. این یه چیزیه، معنای شبیه همین که یکی به یکی میگه سوهان روح. سوهان روح یعنی دائما آزار دهنده روح. زنم به شوهرش میگه تو رنج روانی، یعنی اسباب آزار روحی من هستی، اسباب اندوه روحی من هستی، تو غم و رنج روان منی، تو وضعیت اینه، تو سوهان روحی. خب اون گنج روان اولی به چه معناست؟ یک اصطلاحی در ادبیات فارسی هست که در اشعار دیگران هم آمده، فروزانفر هم از خاقانی نقل کرده، که گنج رو وقتی میخوان خیلی مهم بدونن میگن گنج روان، شبیه گنج شایگان. گنج شایگان یه اصطلاحه. گنج شایگان یعنی شاهگان، مثل رایگان که راهگان بوده. رایگان یعنی چیزی افتاده در راه، یعنی بی ارزش بوده که تو راه افتاده، اینو راهگان شده رایگان که حالا ما میگیم مجانی. شاهگانم شده شایگان، یعنی گنج شایسته سلاطین، یعنی گنج بسیار گران قیمت. اون وقت گنج روانم یه اصطلاح دیگه بوده شبیه گنج شایگان، یعنی گنج مهم. حالا چرا روان گفتن؟ ظاهرا اشاره به اینطور که حالا فروزانفر میگه و دیگرانم گفتن در کتابهای لغت و در شعرهای مثنوی، گنج قارون که خیلی مهم بوده، کلیدهای اون گنج رو یه کاروان شتر باید فقط کلیدهای اون گنج رو حمل میکردن، خداوند وقتی قارون رو در زمین فرو برد، این گنجها رو هم در زمین فرو برد و این گنجا همینطور داره فرو میره، همینطور داره میره. این رفتن گنج قارون در زمین شده صفت گنج، گنج روان. این دیگه میگن یعنی این گنج روان اشاره به گنج قارون داره، روان بودن اونم از این جهته که در زمین فرو رفته و داره میره فرو، هی فروتر میره، داره میره، دیگه شده گنج روان. البته یه جور دیگه هم میشه این شعر رو فهمید و اینی که روان رو در مصرع اولم به همون معنای روح بگیریم، یعنی بگیم قناعت گنج روحه، گنج روحیه، گنج باطنیه. این قناعت نیست جز گنج روان. تو مزن لاف ای غم و رنج روان. یعنی هر دو روان رو به معنای روح و باطن بگیریم. زن به شوهرش میگه قناعت گنج معنویه، گنج باطنیه. تو چی هستی؟ تو رنج روان هستی به جای اینکه گنج روان داشته باشی. خب این سه بیت اشاره به قناعت میکنه. بیتی هم باز قبل بود که مرد از قناعت صحبت میکرد. این قناعت یک روش گم شده است، یک گنج گم شده است در روزگار ما. یعنی کمند افرادی که آگاهانه دنبال قناعت باشن. ضدش چیه؟ هرس. همه دنبال هرسن، یعنی هر کی هر چی داره دنبال بیشترش میگرده، مخصوصا مال که اون مصداق بارز هرسه. صحبت اینم نیست که احتیاج داره یا نداره ها، اصلاً نفس بیشتر داشتن میشه مطلوب، یعنی زندگی میکنه برای اینکه پول در بیاره، پول در میاره برای اینکه بیشتر پول در بیاره. یکی رو ده میکنه، ده و صد میکنه، صد و هزار میکنه و تسکینم پیدا نمیکنه. چقدر آدم میشناسیم اینطوری؟ اصولا طبع انسان اینطوره ها، که به کم قانع نیست، به هیچی قانع نیست. یه بار دیگه اینجا عرض کردم آدم‌ها